بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هذه پیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة حضرت صادق روحي له الفدا صلوات يدي بفر اللهم صل على محمد وعلى محمد خداوند انشاءالله این نشست و برخاست ما گفت و شنید ما پردرد از عرض ادب ما به محضر حضرت صادق سلام الله علیه رو از ما بپذیره و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولی از ارواحنا فدا قرار بده. انشاءالله توفیق دیدار روی مبارک اون حضرت، خدمت و نوکری در آستانش و شهادت در راهش روزی همه ما بشه. صلوات دیگری محبت بفرمایید. حقیقتا صحبت راجع به امام صادق صلوات الله علیه مشکله و فقط لیست کردن خدماتی که اون بزرگوار و نعمتی که اون بزرگوار بانیش بوده و ما سر سفره اون حضرت بودیم رو فقط بخوایم تیتروار ذکر کنیم از یک جلسه بیرون میزنه. در این سالهایی که روز شهادت حضرت مزاحم شما شدیم و تصدیق کردیم، هر جلسه هر روز یک قسمتی رو عرض کردیم. یه مقدمه میخوام عرض کنم، یه آنچه گذشت خیلی مختصری که دو تا نکته‌ای که امروز میخوام به اون عرایض گذشته اضافه کنم رو جاش بنشینه در واقع. خب قبلا هم محضر شما عرض کردیم که امام صادق صلوات الله علیه در این 34 سالی که امامت فرمودن، شرایطشون با اینکه حاصل و محصولش خیلی زیاد بود خیلی شرایط سختی بود. جز 7 سالی که از سال 125 تا 132 در واقع یک کمی حضرت فرصتشون بیشتر بود، بقیه دورانها در خفقان عجیب غریب به سر می برد حضرت. این عنوانی که 3800 راوی برای حضرت اسم برده شده یا شمرده شده یا گفتن 4000 شاگرد، از یه جهتی رهزنی کرده در فهم عمومی. معمولا ممکنه مردم خیال کنن امام صادق صلوات الله علیه در این سمینارهای بزرگ درس خارج مفصل، خب بگن آقا الان در مسجد اعظم قم مراجع نظام تقلید حفظهم الله اونجا درس دارن، 2000-3000-4000 نفر هم نشستن، اون وقت متوجه نمیشم من که 4000 شاگرد یعنی چه. اما اگه در نظر بگیریم که اولا جلسات امام صادق صلوات الله علیه عمدتا عمومی نبودن، به یه نفر بگن خصوصی درس بده بشه 4000 تا متفاوته تا اینکه جلسه عمومی داشته باشه. جز موارد اندکی که حضرت به هیره تشریف می آوردن به دستور سلاطین بنی امیه یا بنی عباس می اومدن عراق، یک کم اوضاع بهتر بود، یا اون دو سه ماهی که برای موسم حج مشرف می شدن زائران و شیعیان و یا علم دوستان محضر حضرت، عمدتا امام صادق صلوات الله علیه جلسه ای نداشتن، جلسه ای از پیش مشخص نداشتن، جمعیت جلسه هم از پیش مشخص نبود. شما وقتی میخوای تدریس کنی، خب باید درسی رو که میدی فردا و پس فردا و سال بعدش هم معلوم باشه چه کسی میاد. این خیلی مشکله که آدم بخواد درس بده ولی افراد این جلسه دائما تغییر کنن. بله بودن مثل زراره ها که گاهی سفر میکردن به مدینه یا در همون ایام حج می اومدن از امام سوال می کردن و سوالات فنی هم می کردن، کاملا معلومه که فقیه برجستن، ولی اینا تعدادشون اندکه. یکی از عظمت‌های امام صادق صلوات الله علیه اینه که ایشون تو یک جمعیت معظم مفصلی درس نمی‌دادن، حلقه درس نداشته امام صادق. اونطوری که ابو حنیفه و مالک و اینا داشتن راحت درس می‌دادن، ولو اگر گاهی با حکومت درگیرم می‌شدن، درس اینا رو تحت شعاع قرار نمی‌داد. حضرت اولا درس به اون معنایی که بقیه آزاد باشن نداشتن، ثانیاً بایکوت بودن توسط حکومت و علما، که حالا بعضی از اسرارش رو سالهای پیش گفتیم، فقط الان میخوام آنچه گذشت بگم که یه قدم بحث رو جلو ببرم. شما اگر ملاحظه فرمایید آثار فقهی آقایون اهل سنت رو میبینید که راجب ابو حنیفه، مالک، سفیان ثوری، نمیدونم اوزائی، آدم های درجه 2 و 3 و تا درجه 10 نقل فتوا کردن، نقل حکم شرعی کردن. در بین صدها هزار صفحه‌ای که اینها راجع به منابع فقهی و مباحث فقهی دارن، شما 5 مورد شاید پیدا نکنید که از امام صادق صلوات الله علیه اینها نقل قول فقهی کرده باشه. بعضن که زیاد نیست داریم حدیث نقل کردن، ولی نظر خود حضرت رو نقل نمی کرد. یعنی هم علما بایکوت کردن، حالا شاید این علما هم از ترس حکومت یا حسادت یا چیزهای دیگه. حکومت هم که اصلا دوست نداشت اسم امام برده بشه. یعنی اون عظمت علمی که آوازش همه جا رو گرفت، خیلی ها سفر میکردن مدینه برای اینکه ببینن این پدیده عجیب علمی، این شخصیت بزرگ علمی که با این همه محدودیت آوازش همه جا رو گرفته چه کسی هست، و هیبت اون بزرگوار اینها رو میگرفت. ابو حنیفه ها میگن ما وارد شدیم کنار منصور دوانیقی، حضرت نشسته بود، عظمت و هیبت امام همچی ما رو گرفت که یادمون رفت به منصور سلام کنیم. منصوری که طبیعتاً شاه یه جا نشسته باشه، تمام نورها روی او تنظیم شده، بلندتر نشسته، یعنی یه جای مجلسه که گل مجلس، همه بیان اونجا رو اول میبینن. ولی ابو حنیفه میگه من وقتی وارد شدم نگام به امام صادق افتاد، عظمتش هیبتش من گرفت، یادم رفت به منصور سلام کنه. با این حال امام هم در همین آثار حنفیه هم بایکوته. شما اگر ملاحظه فرمایید آثارشون از امام اسم نمیبرند به عنوان یک فقیه صاحب نظر، ولی اونجا که دارن صحبت میکنن گفتن مثل او ندیدیم، برتر از او ندیدیم. هم ابو حنیفه گفته، هم مالک، هم دیگران. پس اولا جلسات حضرت عمدتا خصوصی بود، از پیش طراحی شده نبود که یه شاگرد امام صادق داشته باشه 2 سال روش بخواد کار کنه. بعد مسافت هم بود، عمده شاگردان حضرت کوفی هن و امام در مدینه است. جز ایام موسم حج ارتباط سخته، فضای مجازی که نبود اون زمان. امروز شما در هر درسی در قم باشه، تهران باشید، کرج باشید، میتونید زنده ببینید، یا با 10 دقیقه رو تأخیر بشنوید، متنش میاد، صوتش میاد، فیلمش میاد. این خبرام که نبود. یه خوف شدیدی هم در ارتباط با حضرت بود که اینا رو ما سالهای گذشته عرض کردیم، اونا نمیخوام تکرار کنم. چی شد که امام صادق صلوات الله علیه کاری کرده که سهم فقه امام صادق آورده حضرت نسبت به باقی ائمه ما 6/7 ای وسائل شما نگاه کنید. کتاب وسائلش یکی کتاب عظیم الشأنیه و مصدر فتاوای مراجع اعظام هست، نگاه کنید 6/7 از امام صادقه، و در بقیه موارد همینطور. یعنی اگر شما بخواید راجع به بعضی از ائمه ما روایت پیدا کنید، مثل امام حسین و امام حسن علیه السلام که در دوره خفقان به سر می بردن و مردم هم بی انصاف بودن، از اینا نمی اومدن مطالبه کنن، شما باید خیلی کتاب ورق بزنید تا مطلب پیدا کنید. و این راجع به امام صادق صلوات الله علیه هر کتاب روایی ما رو بردارید، هنوز به 4-5 صفحه نرسیده، من اینکه روایت طولانی باشه، یه روایت چند صفحه باشه، وگرنه شما چند صفحه 2 صفحه بری جلو یا بیای عقب، حتما ان ابی عبدالله علیه السلام که منظور امام صادق هست میبینی. یکی از ویژگی‌های حضرت که اینو میخوام به قبل اضافه کنم، علارغم اون خفقان و اینها، اینه که امام صادق با اون عظمت علمی که داشت، مثل معلم کلاس اول بلکه پایین‌تر، انقدر سطح خودشو پایین می آورد تا شیر فهم کنه این شیعه ای که معلوم نیست یه بار فرصت داره بیاد پیش امام، دو بار فرصت داره، باز میبینه حضرتو یا نه. چون امام میدونستن که اینا قبلا عرض کردیم که حضرت میدونه وقتی مخاطبین میان تو همین 30-40-50 نفر 20 نفر 10 نفری که گاهی با هم میان که حضرت نمیتونه اینا رو یک جا بپذیره، الان توضیح میدم، بازم نفوذ دشمن هم هست. یعنی وقت شما میگم بیا کلاس، یه وقت میگن خصوصیه، در این خصوصی هم 10 نفر بیان، یکیش یا نفوذی دشمنه یا یک شیعه ضعیفی که متاسفانه نمیتونه جلوی دهنشو بگیره، میره لو میده حضرتو، فاش میکنه، نه از روی بغضا، از روی شعفی که بهت زده شده از عظمت امام. شیعیانی هم که همیشه رو سرشون فشار بود برای اینکه اینها رو از جامعه حذف کنن، جسارت کنن، توهین کنن، توبیخ کنن، تخریب کنن، اینا میمدن عظمت امامی دیدن بال در می آوردن. واقعا هم شکر داره اینا میرفتن لو میدادن. یعنی حضرت هم از این بعض شیعیان، هم از نفوذی هایی که معلوم نبود الان که این وارد شدن به عنوان این که مسافرن اومدن امامو ببینن، تو ایام حج اومدن امامو زیارت کنن، نفوذی دشمن هم هست. یعنی حضرت تو همین جلسات خصوصی هم باید تقیه کنن، هم شیعیان جونشون به خطر میفته، هم مسیر امامت به خطر میفته. شدت تقیه به حدیه که شاگردای تقریبا درجه اول امام هم مصداق امامت بعد از امام صادق رو نمیدونن. یعنی اینقدر حضرت باید امنیتی عمل کنه، جان امام کاظم رو باید حفظ کنه سلام الله علیه، هم باید حقیقت رو بیان کنه، هم شیعیان هیچی از اسلام نمیدونن، چون مساجد همه علمای بنی امیه و بنی عباس اونجا دارن حرف میزنن دیگه، همه دعوا سر رفع الیدینه که عذر میخوام از منظر شما که این دست رو بالای ناف قرار بدیم یا پایین ناف، یه دعوای مفصلی است در فقه آقایون به اسم رفع الیدین. و شیعیان هم وقتی میرن تو مسجد همین چیزا رو میبینن. خب حالا هم حضرت میخوان فقه یاد اینا بدن، هم نمیتونن با بنی امیه و بنی عباس رسما اعلام مخالفت در فتوا بکنن. خیلی کار پیچیده است. یکی از روش های حضرت این بود که این معلم کلاس اول بلکه پایین تر می آورد اون شخصیت علمی. شما برید پیش استاد دانشگاه، استاد برجسته یا یه استاد درس خارج، کسی که متزلع 30 سال داره بحث میکنه، اصلا ادبیات سطح پایین رو فراموش میکنه. حالا اینا که اصلا قابل قیاس با امام صادق نیستن. من دو تا نمونه عرض میکنم شما ببینید حضرت چگونه با اینا عمل کرد. تا بعد یه جمله عرض کنم. حضرت صادق صلوات الله علیه، یکی از اصحاب اومدن محضرشون، حضرت صبر کردن جمعیت که خلوت بشه، فرمودن نماز بلدی بخونیم، حالا ما میخوایم یاد بدیم چیکار میکنیم؟ نهایتش این که بیان میکنیم. بله آقا من که خودم بالاخره کلاس دارم، درس دارم. حضرت فرمود که بلند شو دو رکعت نماز بخون ببینم. دو رکعت نماز خون، حضرت فرمود که این چه نمازی. حالا مفصلشو نمیخوام بیان کنم، قبلا هم عرض کردم. بعد فرمودن من دو رکعت نماز میخونم تو نگاه کن. موقعی که حضرت میخواد به شیعیان آموزش بده، داره یه روایت جانسوز میخونم که چنان ولع داره حضرت، چون پدر امته، چون ناجی امته. یه جای دیگه ای طرف اومد محضر حضرت، حضرت فرمود بیا اینجا ببینم عرفه کجا رفته بودی؟ رفتی کربلا؟ واقعا نشد من برم، ما تو بصره ایم، اونجا ناسبی هم خطرناکه. خب حضرت سرمون افتج زمان علی، بلند بلند براش گریه میکنی. خب اینو آموزشه دیگه امام صادق. یعنی چی؟ یعنی من میخوام نجاتتون بدم. گرفتار شدی به کجا پناه میبری تو این فشار حکومت که شما نه ثروتتون امنیت داره، نه شخصیتتون امنیت داره، نه زن و بچهتون داره امنیت هم. گفت بله آقا. خب حضرت بازم قانع نشد، فرمود بگو برام چیکار میکنی. آقا ما میریم تو آب انبار، مثلا اون پایین کسی نیاد، من برای زن و بچم تعریف میکنم ماجرای جد شما رو، مصائب جد شما رو، بگم بیان جلو. آقا با یه صلوات عذرخواهی میکنم از محضرتون، این تشریف بیارید جلوتر. خداوند انشالله در قیامت شما رو هزاران هزار قدم جلو ببره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل. خداوند انشاءالله به حق امام صادق این عرض ادب ما رو به محضر امام صادق بپذیره و اون بزرگوار روز قیامت دستگیر ما بشه، صلوات دیگری محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. حضرت ما بگو ببینم چی کار میکنی؟ گفت آقا ما میریم تو اون پایین، کسی نباشه، زن و بچه‌مو صدا میکنم، یواشی این مصائب جد شما رو بیان میکنم، اشکمون جاری میشه، بغض گلومونو میگیره، دیگه نمیتونیم غذا بخوریم. حضرت اشک مبارکش جاری شد، فرمود رحم الله و دمعتک، خدا به اون اشک چشمت رحمتشو نازل کنه. سترا حضور آبائی عند موتک، انشالله نه خودم، باباهام هم میان اون لحظه ای که تو محتضری و غریبی، اون لحظه که کسی نیست به فریادت برسه، خودم و پدرانم میان و اون روز میبینی که عزرائیل از مادرت به تو مهربان تره. این آموزش فرق داره با اینکه شما تئوری روایت بخونی بری. حضرت میخواد یک کاری کنه، آتش محبت و ولایت اهل بیت تو دلها روشن میشه. خیلی متشکرم. باز بخوام نمونه عرض کنم، از اینا فراوان داریم که حضرت قدم 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 آموزش دادن. صفوان ابن یحیی رفت زیارت امیرالمومنین، حضرت صداش که بیا اینجا ببینم چی گفتی. ما گفتم السلام علیک یا امیر المومنین یا امام المتقین. از اینا چیه؟ هم اینا؟ اینایی که میگم و دفعه بعد برو بگو، یعنی قدم به قدم. حالا یه تأسفی میخوام عرض کنم که اون روایت حضرت رو بخونم براتون. ما خیلی تأسف میخوریم از این که امام امیر المومنین روحی له الفدا جامعه اسلامی بی انصاف اون زمان، که اگه میشد نمیگفتم جامعه اسلامی، خیلی ممنون، کاری کردن امیرالمومنین تبدیل شد به چاهکن 25 سال. من هر وقت اساتیدی که شاگردان علامه طباطبایی‌ان میگن ما تأسف میخوریم 12 سال علامه طباطبایی تو باغ کار کرده و جامعه علمی از اون محروم بوده، من یادم میفتم امیرالمومنین 25 سال چاه کنده. رفقا همین اتفاق برای امام صادق به نوع دیگری افتاده. فکر نکنیم امام صادق وقت داشته. همه این خدمات امام صادق صلوات الله علیه، همه اینا مال این محدودیت هاست. اگر امامو دستشو باز میگذاشتن، اگر تریبون دست امام بود، اگر فرصت داشت امام، اوضاع چیز دیگری میشد. با همه این محدودیت ها و عسر و حرج ها امام این کارو کرده. انقدر تنها میشد گاهی که در کافی شریف یه روایتی هست که حضرت به خدا شکایت کردن که از اشکو الالله وحدتی، از این تنهاییم به خدا شکایت میکنم. حالا یه چیزی میخوام بگم، انشالله امام زمان دست ما رو بگیره. حضرت فرمود دلم تنگ میشه برای شیعیانم. گاهی اوقات شرایط به گونه‌ای بود که حضرت نمیتونه سلام علیک کنه با شیعیان. شیعیان دلشون می تپید برای اینکه با حضرت ارتباط بگیرن. حضرت هم امام امت، پدر امت. ماها در دوره آخرالزمان که امام صادق فرمود من به حال شیعیان آخرالزمانم نظر کردم، به حال من و شما، و گریه کردم برای اینکه دستشون از امام زمان کوتاهه. ما که ندیدیم مهربانی امامو، ما ندیدیم با امام هم غذا بشیم چجوری حواسش به مهمانش هست. ما که ندیدیم وقتی امام رضا بزنطی رو دعوت میکنه یه مرکب میفرسته برای او که او پیاده نیاد این مسیر رو. ما مهربانی امام، این که با امام رو در رو بشیم، این که امام ابراز محبت به ما بکنه، ماها حقیقتا ندید بدیدیم. ما چیزی ندیدیم از اماممون. برای همینم در روایات هست به ما ترحم میکنن. ما قابل ترحمیم. در روایات ما رو یتیم حساب کردن چون منقطع شدیم از مشاهده ائمه. امام صادق صلوات الله علیه میفرماد که اشکو الله وحدتی و تقلقلی فی اهل المدینه، خدایا شکایت میکنم به تو شکوه میکنم که منو تنها بین این مردم مدینه که هیچ توجهی نداشتن. این امام در مدینه بود، اهل مدینه از مذاهب مختلف با امام کاری ندارن. بله گاهی علم امام اینا رو شگفت زده میکنه، نقلم میکنن، شاگرد امام زیاد داره از اینا که در این حد که بیان سوال کنن روایت بپرسن، ولی اینی که شأن امامو بشناسن، با امام ارتباط داشته باشن، ولایت داشته باشن، نبود. حضرت فرمود آرزوی من اینه که بذارن من برم در طائف و یه دست شیعانم بیان دورم جمع بشن با هم یه جا باشیم. امام قریب دور از وطن یه جورایی، چون شیعانشو دور کردن از حضرت. همون بلایی که تو سقیفه اومد برای ائمه بعدی یه جور دیگه ای افتاد، اونجا یه نوع، اینجا یه نوع. امام در اسرت کامله، در تنهاییه، تو عدم ارتباط عمدتن. لذا نگاه کنید اصلا ما این تجربه نداریم که امام مثلا یه روزی زراره رو میبینن میفرمان برادرت چطور دلم براش تنگ شده، ما اصلا هم چیزی ندیدیم دیگه. امام اینقدر مهربانی کنه و خودشو بیاره پایین که ابراز کنه من دلم بر، ما اصلا هم چیزی ندیدیم. ما اسمشون رو شنیدیم اینجوری دلمون به لرزه اومده و منفعل شدیم. حالا تو این شرایط کارایی کرده امام صادق، یعنی در این اسرت چند تاشو عرض کردیم. یکی ماجرای سید الشهدا یه سال عرض کردیم، ماجرای تغییر فرهنگ عمومی و عدم دشمنی با امیرالمومنین رو یه سال عرض کردیم، ولایت امیرالمومنین رو یک سال عرض کردیم، یکیشم میخوام امروز عرض کنم محضر شما که این خیلی سخته، از همه اونا سخت‌تره. با این بدون ابزاری حضرت میخواست فرهنگ عمومی رو تغییر بده و تغییر هم داد، کاری کرد که پارسال عرض کردیم اینطور نبود. ائمه قبلی جای قبر مبارک امیرالمومنین رو بلد نبودن، اینطور که نبود. ولی تا وقتی که فضای جامعه رو شما آماده نکنی، تا وقتی که کاری نکنی که مردم نیان جسارت کنن، ممکنه به قبر مبارک امیرالمومنین خدای نکرده جسارتی توهینی بشه. کما اینکه متاسفانه نسبت به قبر مبارک حضرت جواد صورت گرفته چند بار در تاریخ، مورخین نوشتن نمیتونه آدم اصلا بیان کنه، یعنی اقدام به نبش قبر کردن، حتی کلنگ هم زدن، منتها خدا جلوشو گرفت. یعنی خب ممکن بود برای امیرالمومنین جسارت اتفاق بیفته. حضرت کاری کرد که دشمنی با امیرالمومنین رو کتمان کنن دشمنان، و این وقتی اتفاق میفته که فرهنگ عمومی جامعه نسبت به امیرالمومنین عوض بشه. و خدا شاهده، چون اینجا فرصت نیست میخوام برم به اصل بحثم برسم، سریع رد میشم که اگر امام صادق صلوات الله علیه نبود، معلوم نبود تا همین امروز ما رسما دشنام دهنده به امیرالمومنین نمیداشتیم. حضرت برگردوند این فضا رو، با اینکه حکومت دستش نبود، با اینکه قدرت سیاسی ظاهرا نداشت. یکی از کارهایی که حضرت کرد از همه اینا سخت‌تره، مسئله براءت که اون محل بحثم امروز. اینی که بریم امام حسین سلام الله علیه زیارت کنیم، دوره بنی امیه سخت میگرفتن خیلی، دوره بنی عباس هم تقریبا سخت میگرفتن، ولی بنی عباس میگفتن خب ما که قاتل امام حسین نیستیم که. حتی سیاه پوشیده بودن، علامت لباسشون این بود که ما خونخواه حسین ابن علی صلوات الله علیه. اینی که محبت امیرالمومنین تو جامعه زیاد کنی، این هم خب بالاخره روایات پیغمبر تو این زمینه صلوات الله علیه زیاده، اما اینکه شما بخواید نسبت به دشمنان اهل بیت بغض در جامعه ایجاد کنی که همین الان حاکمیت دستشونه، این خیلی مشکل. و من به شما عرض میکنم براءت اگر نباشه، مثل اینه که لا اله اول لا اله الا الله شما بردارید، ولایتی هم در کار نیست. تا بیزاری از دشمنان خدا و رسول و اهل بیت در مرحله اول، بیزاری از طاغوت مرحله دوم به صورت عام، بیزاری از دشمنان محبان و شیعان اهل بیت مرحله سوم نباشه، اصلا ایمان معنی نداره. فراوان روایت در این زمینه داریم. اونطور اینو چجوری میشه جا انداخت بین این مردم؟ امامی که میخواد حکم شرعی بیان کنه باید دقت بفرماد که الان نفوذی منصور تو جلسه است یا نه، فلان فقیهی که با حکومت سر و کار داره فتواش چیه، من یه جوری بیان نکنم که این شیعان لو برن، چجوری بغض دشمنان اهل بیت رو در دلها ایجاد کنه؟ این خیلی پیچیده و سخته. و من به شما عرض میکنم رفقا، اگر در جامعه براءت نباشه، حالا اینی که ما کی به زبان بیاریم، این مسئله فقهیه که ممکنه تزاحم پیش بیاد، شرایط خاص باشه، نمیدونم در یه شرایطی مثلا محدودیت هایی باشه، تقیه باشه، این حرفی نیست. اینجا براءت منظورم براءت قلبی. اول حضرت میخواست اول آتش بغض نسبت به دشمنان اهل بیت رو در دلها روشن کنه. این خیلی کار سختی. محبت به امیرالمومنین داشته باشید برای غیر شیعه آسانه، اما بخواد بغض نسبت به کسانی که اینها رو شبه پیغمبر میدونه داشته باشه، خیلی مشکل. مثلا در روایت هست که خصوصی اگر کسی می اومد، اینو میدید که این در هم کافی شریف هست با یه جور نقل، هم در تهذیب هست با یه جور نقل. علامه مجلسی در شرح این روایت که توضیح مختصری هم توضیحی هم چندان نداده، می فهمید روایت صحیح هم است. امام وقتی نماز میخواست بخونه در منزل، که گاهی خاص الخاصا تو جلسه بودن، خب ببینید که بحثی امروز آقا که زیارت عاشورا رو بخونیم نخونیم، در تلویزیون پخش کنن نکنن، حالا تلویزیون میخواد پخش کنه نکنه، اون یه مسئله است. اما خود زیارت عاشورا اهمیت داره یا نه، مسئله دیگه است. حالا ممکنه چند تام پیدا بشن بگن آقا از جهت نسخه خطی در نسخه اقدم کامل و زیارات اون اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدا بهی اولا ثم لعن الثانیه و الثالثه و الرابعه، این مثلا نسخش هست نیست، و چه بسا هم کسی بگه این مثلا در نسخه های خیلی قدیمی نیست، فرض کنید حتی. اما روایات ما در این زمینه که محدود به یه جا و یه نسخه و یه روایت نیست. این روایت عرض کردن علامه مجلسی میفرماست صحیحه. حضرت پشت سر هر نمازش اگر خصوصی کسی تو جلسه بود میخواست برای رفقاش توشه ببره، بگه من منزل امام صادق مهمان شدم، دو نفری نماز خوندیم. واقعا دوست دار آدم بدون امام صادق صلوات الله بعد از نماز چه کار کرد. خب یکیش تسبیحات از زهرا سلام الله علیها است که این نمونه هم اومد و انشالله خوش آمد. میگه رفتم به امام صادق گفتم که آقا تسبیحات چجوری بخونم، این همون حالت معلمی. میگه حضرت تسبیح برداشت ذکر گفت یکی یکی، یعنی نفرم داریم به بعضی از دانشمندترها حضرت فرموده باشه 34 و 33 و 33، اما در روایات ما هست که میگه رفتم از حضرت سوال کردم، حضرت تسبیح برداشت شمرد الله اکبر الله اکبر الله اکبر تا 34 تا، بعد دوباره الله اکبر الله اکبر شد 67 تا. دقت میکنین تا اینکه 33 تای بعدی 100 تا شد. یعنی حضرت آموزش عملی میده. بعدم کنارش فرمود اگر گاهی به مشکل خوردید، به سختی خوردید، جایی بود که نمیدونستی چیکار کنی، کار سختی پیش اومد، تسبیحات مادر ما رو بگید. آموزش داره میده. خب مردم دوست دارن ببینن امام صادق نماز میخونه بعدش چیکار میکنه. میگه نگاه کردم دیدم امام صادق صلوات الله علیه 4 تا مرد و 4 تا زن رو لعنت کرد. بعد خود راوی میدونه به این کسی که داره میگه شرایط بیان نیست، میگه حضرت یسمیهم، حضرت اسم میبرد، ولی من میگم فلانون و فلانون و فلانون و معاویه، فلانتون فلانتون هند ام حکم، یعنی مادر و خواهر معاویه. دو تا زن رو نمیتونه اسم ببره، سه تا مرد رو نمیتونه اسم ببره، ولی تو ذهنم میمونه. در تهذیب این راوی یه ذره واضح تر گفته، که حالا دیگه چون ضبط میشه من واضح ترشو نمیگه. این معنی داره. ببینید وقتی بعد از نماز امام به سجده میره، راجب زوار قبر سید الشهدا صلوات الله علیه دعا میکنه، اینو قبلا عرض کردی. کنار اون وقتی میخواد آداب عمل مستحبی انجام بده، بعد از نماز آدم بعد از نماز وقت استجابت دعاست، حضرت لن میکنه. اون شیعه ای که اونجا خصوصی نشسته متوجه میشه که این یه چیز مهمیه که حضرت کنار نماز قرار داده. و اینو به شما عرض کنم، عمده شیعیان و غیر شیعیان اون زمان های حرفا رو نشنیده بودن، که مسجدی نبود منبرش از این حرفا بتونن جرأت کنن بیان کنن. حضرت یه قدم اینو جلوتر بردن. ببین آقا شما میخواید محضر یه عالم ربانی برید، محضر یه آدم مهم میبرید، کسی که تجربه داره بره تو اون جلسه رو صدا میکنی، میگی چی بگم خوشش بیاد؟ ها اینطوری نیست؟ چی بگیم مثلا میخوایم بریم دیدار مرجع تقلید، میخوام سلام علیک کنم دلشو شاد کنم، چی بگم که یه جمله به محضرش عرض کنم؟ ها کاری کرده بود حضرت که وقتی میخواستن بیان محضر امام صادق، جلسات خصوصی که میشد، عباراتی در براءت میگفتن. یک شو عرض میکنم ببینید، آموزش این خدا میدون از همه اون قبلی ها سختره، چون خیلی ردبندی امنیتی بالاست. به حضرت خبر دادن یه عده‌ای اومدن، حالا یا ایام حج بود کجا بود، زمان هشام ابن عبدالملک ملعون در دوره بنی امیه، این جزء 18 سال ابتدایی امامت حضرت، اومدن دیدار حضرت. حالا مثلا اومدن برن حج، تو ایام حج بالاخره فرصت دید و بازدید میشد. آقا اجازه نداد همه اینا با هم بیان تو. چرا؟ اگه همه اینا با هم بیان تو، نفوذی هم میاد، کلا دیگه حضرت حرف نمیتونه بزنه. اگر حضرت بگه تک تک بیاین، خب این نفوذیه مخابره میکنه، میگه معلوم نیست چه توطئه‌ای بود که نذاش یکی یکی رفتی. راهکار این بود که حضرت دستور دادن دو ستایی بیاین تو، هر دو ستا دو ستا بیاین. اینجوری اون نفوذی هم در واقع یه بار میتونه بیاد و بره دیگه، دیگه بقیه جلساتو از دست میده دیگه، نمیتونه دور بره ته صف که از اول بیاد. اومدن تو، اینا با خبر شدن، اینی که شما میشنوید هی راوی از این شهر از اون شهر میگه اومدم محضر امام صادق، گفتم آقا کی قیام میکنید؟ آقا ما اونجا یار داریم. این یعنی چی؟ یعنی که امام صادق درست ظاهرا در هیچ اقدام عملی شرکت نمیکنه، درست ظاهرا اقدام نظامی نداره، درسته که حضرت هیچ یک از قیام های امام زاده ها رو ترویج نکرده، تأیید نکرده رسما، اما همه میدونن که امام صادق صلوات الله علیه حاکمیت و طاغوت میدونه و ریشه این طاغوت هم جبت و طاغوت میدونه، همه میدونن اینو. لذا وقتی میان پیش حضرت سلام علیک کنن، ابراز میکنن. دو نفر اول اومدن تو، طرف گفتش که آقا جان پدر من رو از پدر من از اسرای بنی امیه است، این در کافیه شریف. از اسرای بنی امیه است، ممکنه عزیزان اینجوری فکر کنن که یعنی حتما این رفته جنگیده، کافر بوده، با مسلمین جنگیده، بنی امیه اسیرش گرفتن. نه خیر، بنی امیه گاهی وارد یه شهر میشدن، بیعت میخواستن با مردم بگیرن، که انه بردن مردم بیعت میکردن. اگه اون شعر معروف من لقلب متیم مستهام رو برید ملاحظه فرمان که کمیت خونده، به امام باقر اینجور عرض میکنه که فدای شما بشم که اگر شما حاکم باشید مردم آدم حساب میکنید، ولی اینا وقتی به حکومت برسن مردم رو چارپا حساب میکنن. همونطور که داغ به عوض میخوام از محضر شما گوسفنداشون میزدن، به مردم شهری هم که میخواستن بیعت بگیرن داغ میزدن، مثل برده رفتار میکردن، عملا همه زیر یوغ اینا بودن. لذا طرف اومد گفت آقا من بابام از سبایای بنی امیه بوده و اینا نه حق داشتن بابای ما رو بگیرن به عنوان برده، نه حق داشتن آزاد کنن، نه حق داشتن تصرف در بیت المال کنن. این همون براءت دیگه، یعنی اینا طاغوتن، حق در حلیت و حرمت ندارن، حق تصرف در بیت المال ندارن. خب اینو حضرت کاری کرده که طرف میخواد بیاد پیش حضرت به عنوان اقرار عقاید داره بیان میکنه. آقا من شب خوابم نمیبره از این که این پولا حرامه، محضر شما برگردونیم، حق تصرف در اموال و کسی به غیر اذن شما نداره. ببینید معنای ولایتی که توش براءت هم هست، یعنی هم ولایت شما رو قبول دارم، هم غیرت رو قبول ندارم. حضرت فرمود همه رو آزاد کردم برای تو، برو خیالت راحت باشه. خب این اولی دستپور و خوشحال برگشت. خادم امام جز همین شیعیانی بود که حواسش نیست، دهنش رو زود باز میکنه، اومد بیرون گفت خوشحال باشید که امروز فلانی که اومد تو جلسه عبدالقیس آقا امروز برد. گفتن چی گفت عبدالقیس؟ گفتن عبدالقیس اینو گفت. میخوام محدودیت رو ببینید، دو نفر بعد که اومدن تو همین حرفا رو به حضرت زدن. حضرت همون عجیبه از شما، دولت اسلامی بنی امیه است، این حرفا چیه؟ من چه کارم که در امور حکومتی دخالت کنم؟ برید آقا دوتای بعدی که اومدن حضرت هنوز صحبت نکرده بودن، دیگه حالا اینا توشون نفوذی بود، حضرت باید تقیه میفرمود، میخوام شرایط ببینید، هنون نیومده بودن. تو گفت این قبلی ها رو میبینی حرفا چیه میزنن اینا؟ بنی امیه ما رو برده گرفته آزاد کرده، حکومت اسلامیه دیگه. اون روز حضرت کسی رو به حضور نپذیرو الا اینکه این عبارات رو گفت. یعنی هم حضرت فضایی فراهم کرده که اگه کسی بخواد بیاد محضر حضرت عرض ادب کنه، میدونه باید از این چیزا بیان کنه، هم حواسش خیلی جمع حضرت. حالا این علم الهی امام، این حواس جمع برای امام فضیلت نیست، من میخوام شرایط دست ما بیان که امام حضرت حواسش جمعه که چیزی نیست، هم یه جوری نشه که غیر شیعه آتوی بگیر از امام یا شیعیان رو تو مضیقه قرار بده. لذا اگر امام فرصت میکرد اعلام براءتاش حیرت انگیزه. یه صلوات بفرستید یک شو میخونم براتون. خدا میدونه میخواستم دیشب دم نماز صبح ببینم چه روایتی و یه نمونه برای شما بخونم، چند جلد کتاب تو همین زمینه فقط هست. یعنی من یه رو فکر نکنید من یه روایت پیدا کردم دارم اینو برای شما میخونم، هی ورق میزدم شما رو این و هی من ورق میزدم هی صفحه تا میکردم، بعد گفتم اب نداره چهار تا کتاب نیارم یه کتاب بیارم، بعد حالا تو این یک کتاب از بین ده ها روایت کدومشو برای اینا بخونم، این عزیزانی که وقت امروز گذاشتن. اینی که محضر شما میخوام عرض کنم یک امر بسیار بسیار پرتکراره، خدا میدونین چقدر سخت بوده. بنده ناچیز به عنوان یه مبلغ خرد هرچی فکر میکنم که چطور میشه تو اون جامعه خفقان شما این حرفای حساس رو بزنید و به دست اهلش برسه، معتقد بشن، بعد فضای جامعه هم ملتهب نشه که جلوی حرفای بعدی گرفته بشه. اصلا تقیه همینه دیگه، یعنی ما هم سازماندهی داره میکنه در فضای تقیه. شما باید بدونی چه حرفی از چه کسی بشنوی، از چه کسی نشنوی، به چه کسی منتقل کنی، یعنی باید سازماندهی شده باشه. یعنی شیعیان نسبت به هم یه حالت محبتی داشته باشن، شناخت داشته باشن، همدیگر رو بشناسن، نه اون چیزی که امروز متاسفانه گاهی شیعیان چنگ به صورت هم میکشن نسبت به دشمن و مخالفشون چجوری باشن. این یک شو میخونم شما ببینید. حالا من اینجا متاسفانه چون زد میشه اون کلمه اصلی رو که حضرت اسم بردارم اسم نمیبرم، بر وزنش چیزی میگم. حضرت همون ان ولی علی علیه السلام لا یأکل الا الحلال. حالا حضرت میخواد برای حلال حرام صحبت کنه، ولی دنبال این هست که این حلال و حرام که بسیار مهمه، حضرت دنبال اینه که اعتقاد مردم هم درست کن. یعنی اگر دزدی ولایت امیرالمومنین نداری، ولایت اون یکیو داری. این بغضی که حضرت ایجاد کرده باش اخلاق میسازه. امیرالمومنین رو دوست داری باید حلال خور باشی، نسبت به یه پوست گندم دیگران هم باید حواست جمع باشه. وای به حال اینکه چکت بخواد پاس نشه یا چیزای دیگه، مگر اینکه بخوای بری ولایت کسی دیگر رو قبول کنی. اون بغضی که ایجاد کرده نگاه کنید، منظومه از فکر امام صادق صلوات الله علیه. فرمود ان ولی علی علیه السلام لا یأکل الا الحلال. این کتاب کافیه شریفه، جز حلال نمیخوره. شیعه علی جز حلال نمیخوره. شیعه امیرالمومنین صلوات الله علیه باشه، نگاهش به پول مردم باشه، نگاهش به ربا باشه، منتظر باشه که بیچاره بشه، فشار بهش بیاد، بیاد از این قرض کنه این ربا بده، اگر ولایت امیرالمومنین داره جز حلال نمیخوره. بعد فرمود لان صاحبه کان کذالک، چون صاحبش امیرالمومنین همینطوری بود. عشق به امیرالمومنین داری، نمیشه که در مالت مال غیر باشه، نمیشه حواست جمع نباشه نسبت به اموال مردم. بعد فرمود و ان ولی فعلان، یکی دیگه که حالا ازت اسم برد من چون زبد میشه اسم نمیبرم، فرمود اگر شیعه کسی دیگه ای باشی لا یبالی احلالا اکل او حرام، برای این مهم نیست حلال بخوره حرام بخوره، چون صاحبش هم اینجوری بوده. یعنی حضرت هم حلال و حرامو داره میگه بیان میفرمان، همین که این نیست که مثلا لعن میکنیم ما بعضی از دشمنان اهل بیت، انگار یه کینه مثلا بیخودی قدیمی قبیله‌ای. نه آقا، یه ظلمی اتفاق افتاد، بدعتی رخ داد، امام صادق صلوات الله علیه به جای اینکه در مسجد مدینه و مسجد الحرام و مسجد کوفه تریبون رسمی داشته باشه مردم رو هدایت کنه، اینقدر به مزیقه افتاده، در حد یه حال و احوال با شیعانش مزیقه داره. خب این همه آدمی که دستشون از حقیقت کوتاهه کار کیه؟ و این بدعتهایی که بعدش رخ داد کار کیه؟ بعد اخلاقی که خراب شد کار کیه؟ اعتقادی که نابود شد کار کیه؟ مردم این که فکر میکنن خدا پرستن همین امروز در این عربستان و فکر میکنن خدا ناف داره، شکمش گنده است، موهاش مجعد، ساق باش فلانه، اینا بیچاره ها از کجا اینجوری شدن؟ خیلی از اینا وقتی میشن لباس داعشی میپوشن تک پاره میشن، انتحاری منفجرشون میکنه، درسته؟ خیال میکنن دارن دینداری میکنن. خب این بیچاره ها رو چه کسی اینجوری بیچاره کرده؟ حضرت همین عقاید و کنار مباحث اخلاقی، یعنی اخلاق بدون اعتقاد که معنی نداره اصلا. اگر شیعه امیرالمومنین باشه جز حلال نمیخوره، مخاطب تو ذهنش چی میاد؟ اگر شیعه امیرالمومنین صلوات الله علیه باشه جز حلال نمیخوره، سیلی ناحق نمیزنه، ظلم نمیکنه، شما همینجور بشمر برو جلو. و اگر شیعه اون یکی باشه که هر ظلمی کرد طبیعتا شیعهش هم هر کاری میکنه. حضرت خط کشی میکنه، از این جلوتر هم خط کشی میکنه که من فقط اشاره میکنم جلوتر نمیرم دیگه، وگرنه جا داره. مثلا فرض بفرمایید که داریم در روایت که ببین سوال خودش توش هزار تا حرفه، میدونید چرا جز شیعیان ما طهارت مولد ندارن؟ اصلا شما نیازیست جواب بدی دیگه، چرا این کارو میکنه حضرت؟ وقتی شیعیان اهل بیت در فشار و خفقان و منکوب شدن و شکنجن دائمن، معلب نخونهش رو گرفتن گفتن لو بده، کتکش زدن، شکنجش کردن، با کیا در ارتباطی؟ حالا شاگرد امامه، با امام دائم در ارتباطه، گفت اگر اسامیشون زیر پام باشه پامو بلند نمیکنه. یعنی شما ببینید، من اصلا تعجبم از این که داوود ابن علی ملعون که نوه ابن عباس هم است، شکنجه شدید کرد این معلب نخونیس و بعد کشت، که امام صادق صلوات الله علیه یه روز گریه میکرد و نفرینش میکرد، هنوز از دعا بیرون نیامده بود، اون داوود ابن علی هم سقط شد. اگر میدونستن بین معلب نخونیس و امام رابطه‌ای به این واضحی هست، خب میمدن سراغ امام. و اگر میدونستن بین امام صادق و معلا و دیگران ارتباط هست، میومدن اینو گرفتن شکنجه کردن کشتن. یعنی تو این شرایطی که شیعیان هر جا میرفتن آبرو نداشتن، اصلا بهشون رافضی میگفتن. رافضی فحش آقا، یعنی خدا میدونه اون عبارتی که میگن برای موسی بن جعفر گفته شده، هر وقت من میشنوم اذیت میشه. اون لحظه ای که اومدن بدن مبارک موسی بن جعفر از زندان با اون تخت پاره آوردن بیرون، گفتن هاذا امام الرفضه، این توهین آشکاره، نمیتونم اصلا درست بازش کنم، دلم نمیاد. شیعیان همش تو سری خور، بیشتر از کتک خوردن و کشته شدن بیابرو هم تو جامعه، نگاه با حقارت روی ایناست. حضرت میخواد یه کاری کنه شیعیان تو دلشون شمع ولایت و براءت روشن بشه، از نظر روانی آسیب نبینه. اینکه اگر اینقدر تو جامعه تو سرت میزنن، پولتو میخورن، بهتان میزنن، امام باقر تو همین ایام تقریبا فرمود، همین دوره امام صادق تقریبا فرمود اگر به کسی معاذ الله کسی فحشا بکنه با زن شوهردار یا کافر باشه، اینقدر خوف نداره لو بره تا اینکه اسمش علوی باشه یا شیعه اهل بیت. خب تو این شرایط ممکن این فشارو که رو سر آدم میارن، از آدمایی که سست‌ترن روحیه‌شون رو از دست بدن و هضم بشن تو این جامعه، بگن خب ما بریم بین همین سواد اعظم. اینی که حضرت میفرماد شما طهارت مولد دارید، برید مادرتون رو دعا کنید. البته توضیح و توجیه فقهی هم داره، من نمیخوام واردش بشم، و یعنی اینطور نیست که حضرت معاذ الله گزاف فرموده باشه، گزاف نفرموده معاذ الله، دقیق فرموده نسبت به کنیززادگان به ویژه، و فقها بحث کردن، من نمیخوام الان راجعش صحبت کنم. حضرت میخواد به اینها قوت قلب بده، بعضی از حقایق و گوشش رو یه ذره میزنه کنار. اینقدر اگر شما در این دنیا فشار تحمل میکنید، در عوض طهارت مولد دارید. یا بالاتر از این رو عرض کنم که شما رو به خدا بسپرم توسل کنم، این روایت رو من دوست دارم تو قبرم قرار بدن، به این خیلی امید دارم. روایتی که سومین روایتی که میخوام بخونم، دو تاشو عرض میکنم تا به سومی برسه. اینو حتما شنیدید، منم زود رد میشم برم. اومد محضر امام صادق، از ائمه دیگه هم این نقل شده که آقا من گرفتارم، فقیرم. ازتون شما فقیر نیستی؟ آقا ما دیشب شام نخوردیم، این لباس منو ببین شما. ازتون شما فقیر نیستی؟ هی توضیح داد، اول فکر که حضرت متوجه نمیشه. بعد حضرت فرمود که حاضری از محبت و ولایت ما ذره‌ای بدی و بعد دنیا رو بهت بدن؟ گفت نه خیر، هرگز. حضرت همون دیدی پس تو دارایی داری. خب این آقا، این حرف برا همه خوب نیستا، این برا شیعیان سطح پایینه. این که فقر بهش فشار آوردا، این سطح بالایی از ولایت اهل بیت نیست. اینا رو امام صادق یادم داد. یکی از شیعیان حضرت که رفیق حضرت بود، خیلی جلسات خصوصی با حضرت داشت، نهار با حضرت میخورد. وقتی هم از دنیا رفت، امام رضا سلام الله علیه کفن براش فرستاد، گریه کردن براش. اومد پیش امام صادق و آقا من این چیزی به شما عرض کنم، فکر کرد این حرف خوبیه. آقا حضرت این عبارت و سطح ولایت و پایین آورده برای اینکه این بیچاره مثلا فقیری که فقر همه بغض از فقر گلوش و فشار داده، یه ذره تحملش زیاد بشه. واقعا من این چیزی به شما عرض کنم، لا ولائی لکم خیرون اندیب من دنیا به حذافیره ها. آقا این که ولایت شما رو من دارم، از دنیا و مافیا برا من بهتره. فکر خیلی حرف مثلا حضرت اون قسطنا به غیر قیاس. حضرت هر لحظه دنبال آموزش. تو که شیعه هستی که فرصت داری بیشتر با من دم خور بشی، این چه حرفیه زدی؟ فرمود مد دنیا الا ستر و اوره و سد و فوره. یه دنیا الان سیر بشی، نمیدونم لباسی بپوشی، ما رو با دنیا قیاس کردی. فرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالبن خیر من ولادتی من. من این دوست دارم ما هم از دنیا رفتیم، این یه برگه‌ای بنویسن بگن این مسجا این میت هم اقرار میکنه، حالا ما که توفیق هم نداریم از فرزندانشون باشیم. ولای این عبارت امام صادق، ببینید بعد از اون تلاشی که کرده چجوری نور ولایت و آتش حرارت ولایت تو دلها زیاد کرد. فرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالبن ولایت امیرالمومنین، به این امثال این شاگرد ویژه، از این برای من برتره تا اینی که من فرزند علی ابن ابی طالبم. فدا امام هادی بشم. در زیارت قدیری جمله ای گفته بی نظیره، به امیر المومنین عرض میکنه یا مولای انت الحجت علی العباد والعدت للمعاد. یعنی ای مولای من، تو حجت خدا بر بندگانی و همه دار و ندار من روز قیامتی، عده منی. من چیزی ندارم در قیامت الا اینکه ولایت تو، یعنی چیزهای دیگه هم در کنار این اصلا قابل قیاس نیست. این ببینید شما چه لطفی کردن اهل بیت به ما. خلاصه همه زندگی امام صادق صلوات الله علیه به این میگذشت که خط دهی کنه، جهت دهی کنه، خط باطل از طاغوت و حق مشخص بشه، معلوم بشه. لذا شما بهتون میگم خبر میرسه که طرف بلند شد رفت خراسان از کوفه برای حضرت یار جمع کنه برای ولایت امام صادق. هر کسی از هر جا می اومد به حضرت میگه آقا یار داریم فلانجا، کی قیام میکنید؟ یعنی درست حضرت نشسته سر جاش، اما اولا بغض نسبت به دشمنانو که عرض کردم، این دامنش بغض نسبت به دشمنان شیعه هم هست. این رو اولا تئوریزه کرده حضرت در اعتقاداته. ولایت امیرالمومنین نجات بخش معرفی کرده، زیارت امیرالمومنین رو بعد از کشف قبر حضرت جا انداخته، کربلا درست کرده، یعنی زیارت کربلا رو همش مال امام صادق سلام الله علیه، بقیه نسبت به او فرصت نداشتن. این کنار فقه و عقاید و ایناست. نتیجه چیه؟ نتیجه این عبارته 9 سال نفس زکی هم که امامزاده بود جنگید با منصور دوانیقی و خیلی هم منصور رو به زحمت انداخت، منصور این جمله راجبش نگفت، گفت من چه کار کنم با این جعفر ابن محمد که مثل استخوان شکسته تو گلوم گیر کرده. آخه بگو مگه قیام کرده از رد؟ مگه مثلا جنگیده؟ مگه لشکرکشی نکرده؟ نه، نفس زکیه 9 سال لشکرکشی کرد، کشته شد، تمام شد. امام صادق صلوات الله علیه آتش بغض از طاغوت تو دلها روشن کرد، 1000 سال بعدم خاموش نشد. ولایت امیرالمومنین تو دلها آتشش رو روشن کرد، 1000 سال بعد خاموش نشد الحمدلله. لذا اون منصور دوانیقی ملعون میگه من نمیدونم با این جعفر ابن محمد چه کار کنم، چون او سعی میکرد آخوندهایی که دعوت میکنه میومدن موعظش میکردن راجع به این که آقا دنیا زود گذره است، به مردم ظلم نکنیم، کلی صحبت میکرد، مثلا عباداتمون رو رعایت کنیم. امام صادق صلوات الله علیه همه امور دینی حتی مال حلال و به طاغوت و غیر طاغوت، اگر ولایت داری مالت هم حلال میشه چون فکرت اینه که دنبال حلال بری، و اگه مال طاغوت باشه نه، چپاول میکنی. قله داشت، ببخشید طول کشید، در کوفه قله داشت، حاکم اموی دستور داده بود بگو مردم حق ندارن قلاتشونو بفروشن تا قلات امیر فروش بر. و اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، در آورن غلامان او درخت از بیخ. حاکم کوفه هم قله داشت، اونم کشاورزی داشت، میگو اول باید قلات امیر رو بخرید، بعد حالا امیر هر قیمتی بخواد میذاره دیگه، چون مردم همه معطلن نمیتونن خرید فروش بکنن تا حضرت عجل قلاتشو بفروشه. بعد خب میشه حضرت عجل به حاکم کوفه بگه تو این کارو نکن؟ میبینید اینی که میفرماد کسی که شیعه امیرالمومنین باشه جز حلال نمیخوره، ولی شیعه اون یکی که مال بنی امیه بود اصلا براش مهم نی حلال حرام، پول مهمه. و امروز کارگزار جمهوری اسلامی اگر حرام میخوره این دروغ میگه شیعه امیرالمومنین، این شیعه همون رأس بنی امیه است به فرمایش امام صادق، اموال مردم رو بالا میکشه که چی؟ میگه اول انقلاب تو خونه نومتری، توی اتاق نومتری بودم، الان خونم انقدر چند صد میلیارد پولش، از کجا؟ اسمش هم شیعه است؟ نه دیگه، خط مشخص کرده امام صادق. حاکم بنی امیه هم ریش داشته، نماز اول وقت میخونده، ولی نماز که نماز نیست، نمازی که از گناه گناه تره. یعنی حضرت چرا باید حاکم بنی امیه و بنی عباس ازش بترسن؟ چون یه خطی مشخص کرده که کسی از دستش نمیتونه در بره، چون تئوری درست کرده تو دلها و اینو گره زده با محبت. بس هم باشه، یه جمله عرض کنم شما رو به خدا بسپرم. امام صادق صلوات الله علیه خیلی هم فریاد رس آقا، دیدید که فرمود پاره تن من در خراسان دفن میشه، هر کسی او رو بره زیارت کنه فرمود که ادخل تهل جنه، من ضمانت میکنم خودم، یعنی بدونید اگه زیارت امام رضا هم میرید، چون به دستور امام صادق دارید میرید، امام صادق روز قیامت میاد دستتون رو میگیره. این خاصیت پدری و معلمیش برای ما هم انشالله هست. میدونید در قیامت هم خداوند فرموده روز قیامت یه جوری من گرامی میدارم جایگاه شیعه امام صادقو که دل امام صادقو شاد کنه. یعنی خدا روز قیامت بخواد امام صادقو شاد کنه، در اون روایت صحیحه با عظمت اینه که من شیعیانشو تکریم میکنم، محبانشو تکریم میکنم. این خودش کاشف از اینه که چقدر امام نسبت به شیعیانش علاقه داره که خداوندم بخواد به او تنعمی داشته باشه. روز قیامت میفرما لاکرمن نمث و جعفر ولا اسرنه فی اشیاء، دلشو شاد میکنم با شیعیانش با محبانش. یا امام صادق ما امروز به خاطر محبت شما برای عرض ادب به محضر امام زمان سلام الله علیه دور هم جمع شدیم. حضرت نگران حال شیعیان میشدن. حالا یکی دو تاشو عرض کنم، حالا شاید با یکیش یه جمله هم توسل کردم. اومد محضر امام صادق گریه کنان، گفت آقا جان ما داشتیم میومدیم محضر شما زیارت، حال اینکه از رفقامون خراب شد. من همیشه برای اینکه اشتباه نشه دو دست میگن بلی بالا برای خداست، یه دست میبرم بالا، این از این روایت برداشت کردم. یا آقا این داشت از دنیا میرفت، لحظات آخرش دستشو بلند کرد گفت بسط تو یدی الیک یا امیر المؤمنین، دستمو به سمت تو دراز کردم، اومده بودم بیام قبر تو زیارت کنم ولی توفیق ندارم، به حال احتضار افتادم. میگه امام صادق صلوات الله علیه همچنین سر مبارکشو پایین انداخت، ساکت شد. راوی میگه فکر کردم امام ناراحت شد، از جلسه اومدم بیرون، گفتم آقا رو اذیت کردیم. یه چند قدم رفتم خادم حضرت صدای رو برگردید، میگه برگشتیم امام صادق صلوات الله علیه، فرمود به خدا امیرالمومنین جوابشو داد. یعنی اگر بین ما و امیرالمومنین رابطه محبتی هست، محصول امامت امام صادقه. اگر ما مشکین بوشیم در محرم سر سفره امام صادقی. صفوان ابن یحیی میگه یکی از رفقام گفت، خانومم گفت من خیلی دلم میخواد امام صادقو ببینم، دلم میخواد زیارتش کنم، پیر شدیم. گفتم من چیزی ندارم. گفت اموالمو هر چی داریم، طلای چیزی داریم میدیم میریم فدای سر امام صادق، یه بار زیارت کنیم حضرتو اقلا. میگه اومدیم نزدیک مدینه که شد، یا امام صادق ما هم دلتنگ زیارتت هست. میگه نزدیک مدینه که شد، خانومم حال احتضار افتاد، دیدم چشماش دو دو میزنه ها، من شروع کردم گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ برو با آقا بگو که معلوم نیست تا هم تو برسی من زنده باشم، برو با آقا بگو این زن من به امیدی اومده بود تو رو ببینه، امید به شفاعتت دارم. این میگه من دویدم گریه کنان خودم رسوندم به در خانه حضرت، تا وارد شدم دیدم حضرت نشستن چهار زانو لبخند به لب، منم گریان. حضرتم چی شده؟ گفتم آقا خانومم خیلی دلش برای شما تنگ شده بود. گفت خب برو بیارش. گفتم آقا چجور برم بیارم؟ فکر کنم از دنیا رفته. فرمود برگرد برو بیارش، میبینی اونجا دارن ازش پذیرایی هم میکنن، خادم داره بهش قضا میده. گفتم خادم نداریم، ما فقیریم. فرمود برو برگرد. میگه رفتم دیدم خانومم نشسته، کسی هم داره ازش پذیرایی میکنه. گفتم خانوم چی شد؟ اون لحظه ای که تو رفتی حال من که خراب شد، دیدم اومده ملک الموت منو قبض روح کنه با اعوان و انصارش، یه لحظه آقای رو دیدم با این لباس که میگه من دیدم همین لباس حضرت تنش بود، با این قد و قامت محاسنش اینطوری بود، رو کرد به ملک الموت و فرمود مگر اطاعت ما بر تو واجب نیست؟ او هم عرض کرد بلا ایها الامام. بله. میگه من فهمیدم امام فقط امام ما نیست، امام عالم وجوده. فرمود پس از او فلان دست بکش. امامی که عرض کردم به حال ما نگاه کرده گریه کرده، حالا دیگه انشالله اینجا روزی باشه ببرمتون. خیلی دلش برای هدایت ما حضرت تپیده و تلاش کرده. خدا ما رو شکرگزار که نمیتونیم باشیم، ولی حداقل یه قدری اندکی شکرگزار نعمتش انشالله باشه. خدا میدونه که همه حضور من تو جلسه امروز این بود که میخواستم یک ذره محبت امام صادق در دلها یه قدری روشن بشه و برای آبا و اجدادم به همین افتخار میکنم. حضرت نشسته بودن، صبح بود ظاهرن، داشتن صبحانه میل میکردن. راوی میگه وارد شدم دیدم حضرت غذا که میخورن، به من فرمودن بیا جلو میل کن. گفتم آقا حالشو ندارم. گفت چرا؟ فرمود چرا؟ ببخشید خیلی دیر شد. گفتم آقا داشتم می اومدم یه خانومی خورد زمین. تا زمین افتاد گفت لعن الله ظالمی که یا فاطمه. این محصول کاریست که حضرت صادق کرده. میگه تا این رو گفت مأمورین و حکمران ریختن سرش، زدنش، بردنش. میگه حضرت لقمه رو دم دهانش برده بود زمین گذاشت. فرمود بیا بریم مسجد براش دعا کنیم. آقا جان شما شنیدید به یه زن ناشناس جسارت شده؟ فدای امیر المؤمنین بشن. فرمود و پیغمبر داشتیم به راهی می رفتیم، حضرت بر می گشت چند بار پشت سرش رو نگاه کرد، وقتی خلوت شد عبارتی در گوش من گفت که وقتی شنیدم به زمین افتادم. یا امام صادق جد شما امیرالمومنین از شنیدن اون خبر زمین خورد. بعد میگه میفرماد امیرالمومنین به پیغمبر عرض کردم نمیشه من قبل از شما از دنیا برم. فرمود علی جان هدایت این امت به صبر تو وابسته است. امیرالمومنین صبر کرد خلاصه کنم. یه روز عمار اومد محضر حضرت، گفت آقا جان شما اسوه مایی، امام مایی، امر به صبر کردین، معمولا خودتونم سکوت میکنید، ولی گاهی اوقات میشه که یاد چیزی میفتید اینطور بلند بلند گریه میکنی. فرمود بله، فلم ما وضعتها للمغتسل، وقتی اون لحظه ای که فاطمه رو روی مغتسل قرار دادم برای اینکه دست بکشم به بدن مبارکش برای شستن، وجدت ولعها مکسوره، دستم به اون استخوان شکست.